ساعت 22 ده شب به وقت تهران 19:30 7:30 شب به وقت شهر پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان خاکسد هستم، نیم ساعت با شما در مجله خبری شبانگاهی روز جمعه دوم اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 22 روز از ماه آوریل سال 2011 میلادی. همکارانم گزارش ها، گفتگوها و خبرهایی برای شما آماده کردن در باره مهمترین رویدادهای ایران و جهان که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما امیدواریم که با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید با ما با رادیو فردا همچنان باقی بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت امشب از همکارم نوشین سید حسینی. نوشین شب خوش.
جان من هم به تو و شنونده های رادیو فردا شب بخیر میگم.
تازه ترین خبرها کدام ها هستن؟
خبر که تازه دارم از اینکه سناتور جان مکین در لیبی هستش و خواستار به رسمیت شناخته شدن شورشیان هستش. همینطور دیوید کوهن که قراره به فرانسه و ترکیه سفر کنه و چند تا خبر دیگه برای اون دسته شنونده هایی که حوصله میکنن و به اخبار ما گوش میکنن.
خب من هم یکی از اون شنونده ها هستم و با علاقه گوش میکنم.
متشکرم جان. سناتور جان مکین از سیاستمداران حزب جمهوری خواه آمریکا خواستار به رسمیت شناختن مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی از سوی واشنگتن شد. آقای مکین که رقیب اصلی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی بود، این مطلب را در جریان سفر خود به شهر بنغازی پایگاه اصلی مخالفان معمر قذافی ابراز داشت. جان مکین از دولت باراک اوباما خواست تا با به رسمیت شناختن شورای انتقال لیبی به عنوان صدای حقیقی مردم این کشور دارایی‌های مسدود شده حکومت معمر قذافی را به آن نهاد تحویل دهد. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم هفته آینده به فرانسه و ترکیه سفر خواهد کرد تا درباره افزایش فشارهای بین المللی بر ایران و لیبی گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خزانه داری آمریکا در این مورد گفت که آقای کوهن در این سفر 4 روزه که از یکشنبه آغاز خواهد شد با مسئولان ارشد فرانسه و ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. کاخ سفید روز جمعه امروز اعلام کرد که محمد ابن زیاد آل نهیان ولیعهد امارات متحده عربی روز سه‌شنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ها قرار است ولیعهد امارات متحده عربی و رئیس جمهوری آمریکا در مذاکرات خود در واشنگتن در مورد تقویت مناسبات دو جانبه و نیز منافع استراتژیک مشترک این کشورها گفتگو کنند. این دیدار پس از تنش میان ایران و کشورهای عربی از جمله بر سر بحرین صورت می‌گیرد. آیت الله محسن حیدری امام جمعه اهواز گفت مردم اهواز فتنه جمعه گذشته در این شهر را خنثی کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا امام جمعه اهواز با اشاره به کشته شدن یک مأمور نیروی انتظامی در این شهر توسط به گفته او عوامل فتنه گفت این فتنه نیز بار دیگر با حضور مردم فهیم اهواز خنثی شد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره تظاهرات و درگیری در روز جمعه گذشته و روزهای پس از آن میان شهروندان عرب زبان و سنی مذهب و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اهواز انتشار یافته است. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی با افزایش دستمزد کارگران مخالفت کرد و گفت افزایش دستمزد و تورم یک دور باطل است و باید متوقف شود.
سپاسگزارم. همکارم نوشین سید حسینی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. یک نماینده مجلس در ایران میگوید ساخت یک نیروگاه تازه به مراتب سریع‌تر و کم هزینه‌تر از نیروگاه اتمی بوشهر خواهد بود. گزارشی در همین زمینه از همکارم رضا جمالی. گزارشی از ماجرای دلخراش پناهندگان ایرانی این بار در بریتانیا از علیرضا طاهری. و امروز دوم اردیبهشت ماه برابر با 22 ماه آوریل روز جهانی کره زمین است. همکارم الهی روانشاد گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. حسن قفوری فرد، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران میگوید از آنجا که داستان تحویل نیروگاه بوشهر هر سال در حال تکرار است، به نظر می رسد که ساخت یک نیروگاه تازه سریع‌تر و کم هزینه تر خواهد بود. او اضافه کرده است که ادامه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر با این همه اشکال و هزینه به صلاح نبوده است. یکی از تحلیلگران روس چندی پیش به رادیو فردا گفته بود ساختن نیروگاه بوشهر بیش از ساختن اهرام ثلاثه مصر طول کشیده است. اجازه بدید به گزارشی در همین زمینه از همکارم رضا جمالی گوش کنیم.
ساخت یک نیروگاه از صفر با صرفه تر از اتمام نیروگاه بوشهر است. این اظهارات رئیس کمیته ویژه است که چندی پیش از سوی مجلس شورای اسلامی مأمور تحقیق درباره علل تأخیر راه اندازی نیروگاه بوشهر شده است. حسن قفوری فرد، رئیس این کمیته، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت متاسفانه هر سال شاهدیم که وعده تحویل نیروگاه اتمی بوشهر به سال آینده موکول می شود و همواره صحبت از اشکالات فنی است. آغاز به کار رسمی نیروگاه بوشهر بارهاست که به دلایل مختلف به تعویق می‌افتد و قرار بود که سال گذشته خورشیدی برق تولیدی این نیروگاه وارد شبکه سراسری ایران شود، اما به دلایل مختلف تکنیکی و گمانه‌زنی‌هایی درباره تأثیر ویروس استاکسنت بر سیستم‌های کامپیوتری این نیروگاه، آغاز به کار آن را به تعویق انداخته است. چندی پیش شرکت روس اتم، پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر، به صراحت اعلام کرد که هنوز نمی‌تواند تاریخ دقیقی برای شروع به کار این نیروگاه اعلام کند. با اینکه گروهی از تحلیلگران تأخیرهای پی در پی آغاز به کار نیروگاه بوشهر را قربانی داد و ستدهای سیاسی طرف روسی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران می‌دانند، اما یفگنی آدموف، وزیر پیشین انرژی روسیه، می‌گوید که مهمترین دلایل تأخیر نیروگاه بوشهر به کارگیری لوازم کهنه آلمانی در این نیروگاه و ترکیب آن با لوازم روسی است که مشکلات فنی غیر قابل پیش بینی را به وجود آورده است.
مسئله اصلی به ایران باز می‌گردد. این کشور به عنوان سفارش دهنده کل طرح مشخصات فنی آن را تعریف کرده و درخواست اصلی طرف ایرانی تلفیق تجهیزات آلمانی با فناوری روسی بوده است. تأخیرهایی که در بوشهر شاهد آن هستیم به این علت است که کارشناسان ما به پروژه‌ای دست زدند که هیچ کس در دنیا حاضر به اجرای آن نشده بود. البته دلایل دیگر نیز در این پروژه مداخله داشتند و شخصا معتقدم که می توانستیم دست کم 3-4 سال پیش این نیروگاه را تکمیل کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران حمیدرضا کاتوزیان 2 هفته پیش اعلام کرده بود که کمیته ویژه بررسی علت تأخیر نیروگاه بوشهر قصد دارد ابعاد مشکلات فنی، مالی و مسائل مربوط به قرارداد با روسیه را بررسی و گزارش نهایی را پس از 2 ماه به مجلس ارائه دهد. در نوامبر 1994 میلادی قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر میان ایران و روسیه به امضا رسید و به موجب آن روسیه متعهد شد که تا سال 2000 میلادی ساخت این نیروگاه را به پایان برساند. اما اینک که آوریل سال 2011 میلادی است، هنوز هم تاریخ دقیقی برای آغاز به کار این نیروگاه اعلام نشده است.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
لبهای خود را دوختند تا شاید فریادشان به گوش کسی برسد. 3 مرد و 1 تینیجر یا نوجوان دهند ساله ایرانی در لندن با اعتصاب غذا و دوختن لبهایشان به یکدیگر امیدوارند که با درخواست پناهندگیشان در انگلستان موافقت شود. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
چهار تنی که با نخهای پلاستیکی ویژه ماهیگیری لبان خود را دوختند، عضو گروهی متشکل از 6 ایرانی گریخته از حکومت جمهوری اسلامی اند که بریتانیا تا کنون درخواست پناهندگی آنان را نپذیرفته است. این ایرانیان درمانده برای جلب توجه مردم بریتانیا به روزگار پر ادبارشان 2 هفته پیاپی است که گرسنگی کشی یا اعتصاب غذا کردند. 6 ایرانی یاد شده آنچنان که روزنامه گاردین می نویسد سال گذشته به لندن پناه آوردند و به مسئولان بریتانیایی گفتند در ایران زیر فرمان و حکومت جمهوری اسلامی آنان را به رگباری از مشت و لگد بستند، شکنجه دادند و به یکی از آنها تجاوز جنسی نیز شده است. کیوان بهاری 32 ساله می گوید ما لبان خود را دوخته ایم چون راه و چاره دیگری نداریم. هیچ کس در بریتانیا به فریاد ما نمی رسد و اعتنایی به ما ندارد. از همین رو چاره دیگری نداشتیم جز آنکه لبهای خود را بدوزیم. این ایرانیان در بیرون ساختمان اداره مرزبانی بریتانیا در لندن چادر زدند و میگویند تا با پناهندگی آنان موافقت نشود به گرسنگی کشی یا اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد. همزمان یکی از سخنگویان نهاد مرزبانی بریتانیا به روزنامه گاردین گفته که تمامی فرصت‌های لازم به این ایرانیان پناهجوی داده شده است تا از پروندشان دفاع کنند و از حق درخواست تجدید نظر در حکم صادر شده برای آنها برخوردار باشند. در واکنش به همین گفته اکبر کریمیان از فعالان عرصه دفاع از حقوق بشر در بریتانیا با اشاره به کارمندان اداره مرزبانی و مهاجرت بریتانیا یادآور شده که از دیدگاه او این ماموران از پناهجویان بازجویی می کنند، نه بازپرسی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
قرار است فردا شنبه مردی که فرزند خواندنش را به شدت مورد آزار جسمی، روحی و روانی قرار داده در تهران به دادسرا احضار و بازجویی شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که انتشار خبر ضرب و شتم شدید این کودک توسط ناپدریش افکار عمومی را جریحه دار کرده است و برای رسیدگی به این پرونده دستور ویژه‌ای صادر شده است. هانیه کودک 8 ساله همکنون در بیمارستانی در تهران بستری است. با سوختگی‌های وحشتناک، با سیگار، چشمان کبود و ورم کرده و دست شکسته. همکارم مینا بهارمست.
اولین بار خبر اذیت و آزار و در واقع شکنجه این کودک را یکی از شهروندان جوادیه تهران به انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران، یک نهاد غیر دولتی، اطلاع داد. به نوشته سایت این انجمن از روز 14 اسفند ماه که آنها این گزارش را دریافت کردند، موضوع را بلافاصله به اورژانس سازمان بهسیسی اطلاع دادند. اما ماموران این اورژانس به دلیل آنچه که نداشتن حکم قضایی خوانده شده، نتوانستند حمید ناپدری هانیه را بازداشت کنند و حمید که معتاد است همسر و فرزند خوانده اش را برداشته فرار می کند تا اینکه 30 فروردین ماه بعد از بازگشت دستگیر شده به اردوگاه ترک اعتیاد اعزام می شود. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گفته است که بازپرس ویژه این پرونده پس از مشاهده جراحات این کودک در بیمارستان و دریافت گزارش پزشکی قانونی دستور بازداشت ناپدری را صادر کرده و او هم اکنون در زندان است و قرار است روز شنبه در شعبه بازپرسی بازجویی شود. اما زمانی که ماموران اورژانس بار اول برای بازداشت این فرد به خانه‌اش رفتند، نیازی به حکم قضایی داشتند با توجه به اینکه آثار جرم مشهود بوده. محمد حسین آغاسی، حقوقدان در تهران:
به اعتقاد من در مواردی که جرم مشهود و در واقع از جرائمی باشه که افکار عمومی و احساسات عمومی رو جریحه‌دار کرده، باید بلافاصله شخص بازداشت بشه. اما این رو ما اعتقاد نداریم که بازداشت موقت بشه، درست نیست، بلکه با سند معتبر و قرار تأمین متناسبی شخص آزاد بشه تا بعداً بتونه از خودش دفاع بکنه و بعد از اینکه حکم وقتی که جرم در دادگاه ثابت شد، مجازات در خور عمل مجرمانه‌ای که مرتکب شده در موردش صادر و اجرا بشه. اینکه ما بیایم توجیه بکنیم که اگر کسی واقعا کاری کرد بلافاصله او رو بازداشت موقت یعنی قراری صادر بکنیم که نفس صادر بشه، یک مقداری منطقی نیست. اما من با شما موافق هستم که بله، چنین افرادی رو باید منتظر دستور مقام قضایی نشن، بلکه او رو به عنوان اینکه جرم مشهودی رخ داده دستگیر بکنن، بعد بلافاصله ظرف 24 ساعت اون چیزی که در قانون هست به نظر مقام قضایی گرفت.
محمد حسین آغاسی، مادر 30 ساله این کودک که خود معتاد است، به روزنامه شرق گفته که شوهر اولش که او هم معتاد بوده 6 سال پیش مرد. او و دخترش بی پناه ماندند. حمید تنها کسی بود که از آنها حمایت کرد و او هم به صیغه 99 ساله حمید درآمد. اما در این میان سازمان بهزیستی در مورد اشخاصی که احساس بی پناهی می کنند چه نقشی دارد؟ مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در تهران، معتقد است که این سازمان برای رسیدگی به این گونه موارد کارآمد نیست.
سازمان بسیار تنها سازمانیه که تو این کشور مسئول رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی، یعنی تمام اینها به اون مربوط میشه. آیا سازمان بسیار افراد متخصصش داره؟ آیا مسئولینش متخصص هستند؟ مسئولینی که در رأس این سازمان قرار گرفتن آگاهی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی ندارن. و بدتر از همینه که سازمان بسیسی باید مراکزی داشته باشه که این بچه ها نگهداری کنند. ما الان مراکز کافی به اندازه کافی در سازمان وجود نداره که بیان برن مراجعه کنن بیارن. حالا شما میپرسین چرا یک ماه زودتر مراجعه نشده؟ در کل سازمان بسیسی از 2000 پست مددکاری 10 دفعهش متخصصن. تازه رفتن اطلاع دادیم، فهمیدیم، اومدیم وسط. کجا ببریمش؟ دست کی بسپاریم؟ آتیش چی خواهد شد؟ بعد 16 سالی که بیرونش میکنیم یه دختر تنها تو جامعه چی کار بکنه؟ این تا زمانی که سیستم و سرویس ها رو درست نکنیم، گرفتن این بچه ها نه تنها درمانی دوام نمیکنه، بلکه مشکل بر مشکل افزوده میکنه.
مصطفی اقلیما، دادستان تهران در مورد مجازات کودک آزاری گفته است که در قوانین جمهوری اسلامی اجازه تنبیه متعارف کودک داده شده، اما چنین موردی غیر متعارف است و متهم با حداکثر مجازات که 2 سال است روبروست و اگر قاضی تشخیص دهد ممکن است رأی به قصاص نیز بدهد. انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در وبسایت خود اعلام کرده که وکالت هانیه را پذیرفته و روز شنبه به طور رسمی در این مورد اقدام می کند.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
ایران آشکارا به اردوگاه جهان غرب پیوسته با نمادهایی مانند پپسی کولا، کوکاکولا، آر سی ای.
جادوگران سرخ سایه به سایه آنان در کمین نشسته بودند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
نقش موثر آمریکا رو می‌بینید؟
خلیج فارس، خب همون خلیج فارس بود.
انجمن ایران آمریکا واقعا یه وسیله.
درختانی سبز می‌بینم.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
سپاسگزاریم که همچنان همراه رادیو فردا هستید و به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دوستان قلم و کاغذ حاضر کنید. پس از شنیدن این گزارش شماره تلفن های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما خواهم رساند. امروز جمعه 22 ماه آوریل روز جهانی کره زمین است. در این روز آیین‌هایی در بیش از 190 کشور جهان برای پاسداشت کره زمین، این تنها زیستگاه میلیاردها انسان، با شعار 1 میلیارد اقدام سبز برگزار می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 3 سال پیش روز 22 آوریل را روز جهانی مام زمین نامگذاری کرد. شکوه میرزادگی، فعال فرهنگی و محیط زیست درباره این روز به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ می‌دهد. گوش کنید.
کره زمین طبعاً وضعیت مساعدی نداره، یعنی دلخواهی نداره، برای اینکه بیشترین بخش‌هایی از این کره زمین در جای قرار گرفته که دولت‌ها که موظفن کمک کنن به آموزش مردم، این کمک رو نمی‌کنن. برای اینکه جنگل‌ها روز به روز از بین میره، باز در بخش‌هایی که توجهی به این مسئله نمیشه. مهمتر از همه مسئله سونامی ژاپن به ما این رو یادآوری میکنه که چقدر میتونه مسئله‌ای که در یک گوشه از دنیا اتفاق بیفته و اثرش روی همه مردم دنیا بذاره و حتی زمین رو بلرزونه، 10 سانت اونگونه که میگن تغییر بده، جا به جا بکنه.
خانم میرزادگی، وضعیت در ایران چگونه است؟
اول من فکر میکنم که ما وضعمون جز کشورهایی هستیم که بسیار بده. حتی اخیراً اعلام شده که ایران همیشه در این سالهای گذشته بین اول تا سوم از بدی بوده در فرسایش خاک. یعنی خاک در ایران روز به روز پوسیده تر میشه، بیابانهای ما بیشتر میشه و مناطق سبزمون کمتر میشه، که این باید خیلی مورد توجه قرار بگیره. متاسفانه دولت به این مسئله اهمیتی نمیده و روز به روز جنگلهای ما داره نابود میشه. خیلی این مسئله اهمیت داره. ما نه تنها خاکمون فرسایش سریع داره، آبهامون هم داره از بین میره. ببینین چقدر ظرف این فقط 4-5 سال گذشته تالابها و دریاچه های ما خشک شدن، سوختن، نابود شدن. اینها نمیشه فقط دلیل طبیعت باشه، اینها بیتوجهی کامل، ناآگاهی که در ارتباط با محیط زیست وجود داره. و کار به جای رسیده که الان میدونین در اطراف خلیج فارس بارها و بارها پزشکان حتی در روزنامه های رسمی دولتی اعلام کردند که بچه های ناقص به دنیا دارن میان و این فقط به دلیل مواد آلوده است که به آبها و خاک فرستاده میشه از طریق کارخونه های دولتی و کارگاه ها و بیمارستان ها، فاضلاب ها و جاهای مختلف.
حالا خانم میرزادگی، آیا امیدی هم در میان همه این ناامیدی ها وجود داره؟
البته، البته. برای اینکه همونطور که آگاهی مردم بالا میره به نسبت زمان، توجه مردم هم نسبت به محیط زیست و میراث طبیعی بشری روز به روز داره زیادتر میشه. اما متاسفانه باز هم این توجه بیشتر در کشورهای پیشرفته است. مثلا اگر در آلمان قانون خاک میذارن، همونطور که قانون آب وجود داره، قانون هوا وجود داره، کشورهای دیگه هم همینطور و علاقمندان به محیط زیست هم همینطور. ما میبینیم حتی در کشوری مثل کشور ما که دولت توجه نمیکنه، روز به روز جمعیت طرفداران محیط زیست که جوانها باشن، قشر تحصیل کرده باشن، دارن زیادتر میشن و این امید بزرگیه به نظر من.
شبکه جهانی پاسداشت کره زمین برنامه‌ای رو در نظر گرفته که در اون میلیون‌ها انسان قراره که کارهای کوچکی انجام بدن. این کارهای کوچک از کدام دست و نوع میتونن باشن؟
من فکر میکنم که کارهایی که میشه همه انسان‌ها انجام بدن و الان دیگه این رو حتی در مدارس ابتدایی هم توی امریکا به بچه‌ها میآموزن. این که مثلا از برق، از انرژی تا اونجا که میتونین کمتر استفاده کنین. چراغ‌های خونه رو روشن نذارید. دستمال‌های سفره رو به جای کاغذ از پارچه استفاده کنین. قاشق چنگال و فلزی استفاده کنین. ماشین رو چیکار بکنین و نمیدونم آب کمتری مصرف کنین. تمام اینها همین چیزهای کوچیکیه. آموزش دادن اینها میتونه کمک کنه. مردم رو راهنمایی کردن خیلی موثره. همین کاری که الان شما دارین انجام میدین و صداتون میلیون ها آدم میشنون، این میتونه به مردم کمک بکنه در اینکه خودشون تک تک آدما مسئول حفظ کره زمین باشن. این خانه ماست.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بله، radiofarda.com. دوستان فراموش نکردم شماره های تماس با رادیو فردا رو پس از شنیدن تازه های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب با آگاهی شما خواهم رسوند.
هفته 31 لیگ برتر فوتبال ایران امروز بدون 4 تیم آسیایی سپاهان، ذوب‌آهن، استقلال و پرسپولیس آغاز می شود. با توجه به شرایط تیم‌های پایین جدول، نبرد این تیم‌ها برای بقا در لیگ برتر حساس‌تر از دیدارهای تیم‌های بالای جدولی است. در چند بازی مهم امروز که حکم مرگ و زندگی دارد، شاهین بوشهر به میهمانی شهرداری تبریز می‌رود، استیلازین ته جدولی میزبان راه آهن است و پیکان از تراکتور پذیرایی می‌کند. اما تیم‌های بالای جدول و مدعی طی 3 روز آینده بازی دارند. روز شنبه ذوب‌آهن تیم دوم در همدان به مساف پاس می رود و استقلال تیم سوم در آزادی تهران میزبان صنعت نفت آبادان است. روز یک شنبه پرسپولیس با نفت تهران دیدار می کند و روز دوشنبه سپاهان صدرنشین میهماندار سبای قم خواهد بود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشکند با ارسال نامه‌ای به مدیر باشگاه پاختاکور ازبکستان نسبت به رفتارهای انجام شده با میهمانان و سفیر ایران در روز بازی این تیم با استقلال اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این نامه آمده روز سه‌شنبه گذشته در جریان مسابقه تیم‌های استقلال و پاختاکور در ورزشگاه تاشکند رفتارهایی با میهمانان ایرانی و سفیر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که برخلاف رویه معمول و خلاف شئونات دیپلماتیک بوده است. دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران با انتقاد از فدراسیون فوتبال این کشور در مورد اینکه چرا پس از گذشت 5 ماه از پایان بازی‌های آسیایی هنوز سرمربی تیم ملی امید انتخاب نشده گفت 3.5 سال است که از رئیس فدراسیون فوتبال درخواست می‌کنیم یک مربی خوب برای تیم ملی امید انتخاب کند. بهرام افشارزاده روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا یادآور شد تیم ملی امید ایران باید کمتر از 2 ماه دیگر در رقابت‌های انتخابی المپیک 2012 شرکت کند. تیم امید ایران در راه صعود به بازی‌های المپیک لندن باید روز 29 خرداد و 6 تیر 2 دیدار رفت و برگشت را در برابر تیم ملی عراق برگزار کند. نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید هیچ وزارتخانه‌ای حق واگذاری تیم ایران ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج با تاکید بر اینکه تصمیمات عجولانه به فوتبال ایران لطمه میزند، از موج جدید واگذاری تیم‌های دولتی و خصوصی انتقاد کرد. دیشب در اولین بازی از هفته 31 بوندسلیگای 1 آلمان، هانوفر با پیروزی 3-1 در زمین فرایبورگ بالاتر از بایر مونیخ به مکان سوم جدول صعود کرد، پشت سر بورسیا دورتموند و بایر لورکوزن. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب دوستان، همانطور که وعده داده بودم امیدوارم که قلم و کاغذ آماده کرده باشید. ما در انتظار نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای شما هستیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 20-42-02-21-12-41-13. بازم شماره تلفن دیگری پیامگیر در شهر پراگ 20-42-02-21-12-41-14 و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پیامگیر ما در شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. دوستان میتونید که از طریق وبسایت ما radiofarda.com هم برای ما پیام ارسال کنید. کافیست که پیامتون رو در محفظه‌ای که برای همین منظور در صفحه اول وبسایت در نظر گرفته شده تایپ کنید و برای ما ارسال کنید. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شبانگاهی یاری دادند و علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد. شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.